با سلام و درود، شهاب شباهنگ هستم. از رادیو مانی صدای من رو میشنوید. صحبت های امروز رو در مورد اولویت در تغییر قوانین پس از سرنگونی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار میدیم. حالا چرا این مسئله مهمه از الان، نه بداره نه بباره، چرا از الان داریم فکر اینو میکنیم؟ خودش یک داستان خیلی مهمیه. اگر خاطرتون باشه در برنامه فکر میکنم قبلی بود در همین رادیو مانی و ضمناً در برنامه‌ای که با مهستان داشتم و 3 ساعت به طول انجامید، مجموعه عرایض بنده خدمت اون فرهیختگان و بینندگانی که اون مجموعه رو دیدن از ماهواره و پرسش و پاسخهایی که داشتن و من در حد مدت زمانی که وقت داشتم بهشون پاسخ دادم، اونجا مفصل توضیح دادم، در هر دوی برنامه توضیح دادم که اگر یک کشوری میخواد حمایت جامعه بین المللی رو کسب بکنه، که حتما هم باید کسب بکنه، رو درواسی هم نداریم، بدون حمایت جامعه بین المللی نه روند سرنگونی میتونه تسریع بشه، نه اینکه بعد از سرنگونی حکومت جایگزین میتونه به راحتی اصلاحات رو انجام بده و مسیر کشور رو تصحیح بکنه و منافع ملی رو شروع کنه تأمین کردن. برای هر دو مرحله لازمه. برای قبل از فروپاشی از این جهت لازمه که اولا شما باید خود این مجموعه حکومت‌های خارجی، دولت‌های خارجی رو به این فکر وادارید که حکومت جایگزین میخواد بیاد اینجا چه کسی خواهد بود؟ آیا یه حکومت تروریستی، یه حکومت اسلامگرای افراطی غیر متعارف میخواد بیاد در اون کشور سر کار یا نه؟ مثل کشور ایران برعکس کشورهای عربی هست. اگر حکومتی سرنگون بشه، یعنی حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه، در واقع جاش فرهیختگان و انسانهای آزاده میان. کاملا ایران شرایطش برعکسه. ما الان اون حکومت داعشیه رو داریم و بدتر از داعش داره سر ملت هر بلایی بخواد میاره. میخواییم بریم به سمت آزادی، دموکراسی و قانونمداری و یک زندگی شاد و نسبتاً مرفه برای همه، به هر حال به عدالت در کنار هم دیگه همه ملت ایران زندگی بکنیم. این تفاوت داره با اون کشوری که یه حاکم سکولار داره، ممکنه دموکرات باشه، ممکنه دیکتاتور باشه که اکثرا دیکتاتور هستن، ولی به هر حال ممکنه منافع ملیشو توجه کنه، ممکنه نکنه، که البته فکر نمی‌کنم غیر از جمهوری اسلامی هیچ کشوری تو دنیا به این راحتی بشه پیدا کرد که منافع ملیشو در نظر نگیره. ما یه تافته جدا بافته ای شدیم به دلیل هجوم این قوم بدتر از تاتار که اومدن و الان 45 سال مملکت رو دارن به نابودی میکشونن و این رو به عنوان یک غنیمت جنگی حساب میکنن و برای اسلام و مسلمین و خلاصه دوستان دیگرشون در مناطق کشورهای عربی دارن هزینه میکنن. به هر حال ببینید، برگردیم به بس. ما اینجا لازمش هست که به دنیا نشون بدیم که ما وقتی میخوایم بیایم متفاوتیم. ما شیعه نیستیم، ما سنی نیستیم، ما همه اینا در این حال میتونیم باشیم، به دلیل اینکه ما آزاد فکر میکنیم، هر کسی هر جوری دلش میخواد میتونه زندگی بکنه در چارچوب قوانینی که قوانین انسانیه، مبتنی بر موازین کلی حقوق بشر هست و بر مبنای عدالت تا اونجایی که فهم امروز بشر میرسه. خب برای اینکه این رو بتونیم ثابت کنیم به دنیا که تأثیر بذاره، که اگر میخوان حمایت‌های معنوی داشته باشن این حمایت‌ها رو داشته باشن، اگر ما اینها رو به این وسیله به این فکر میندازیم که انقدر با این حکومت جمهوری اسلامی مماشات نکنند، ما به اینها رو به این فکر میندازیم که اگر جمهوری اسلامی بره، مملکت ما مملکت فروپاشیده یک کشور فروپاشیده یا فیلد استیت اصطلاحاً نخواهد شد، در نتیجه کشوری نیست که دچار هرج و مرج بشه، نیروی انسانیشو داره، چه در داخل همین بدنه حکومت چه در خارج بدنه حکومت، اون زیرساختهاش رو داره، منابع معدنی، نفتی، غیره و عرض کنم که دانش فنی برای بسیاری از این صنایع رو داره در خودش و بنابراین میتونه روی پای خودش بیسته. ملتش انقدر این تمدن رو دارن که اگر خودشون هم در حال حاضر حقوق بشر رو رعایت نمیکنن، اگر مسائل محیط زیستی رو رعایت نمیکنن، اگر توی خیابونها حتی جلوی همدیگه میپیچن و بوق میزنن، فحاشی میکنن، همه این کارا رو هم میکنن، ولی تو این شرایط قرار گرفتن که اینطوری شدن. اگر یه حکومتی بیاد که صبح تا شب رو اعصابشون راه نره، اگر یه حکومتی بیاد که منافع ملیشون رو حفظ بکنه، هر روز این همه خبر بد نشنون، هر روز این همه تحت فشار نباشن، اینها میفهمن و میدونن که رفتار متمدنانه یعنی چی. و این خیلی نکته مهمیه، ظرافتی است که من تقاضا دارم جامعه شناسان ما که این در تخصص اونهاست زحمت بکشن این رو بیشتر بشکافن، برنامه های آموزشی در موردش بذارن. من تا این حد رو از زاویه دید جامعه شناسی حقوقی و زمینه های ارتکاب جرم و جنایت و رفتارهای ناهنجاری که مخالف قانون میتونه باشه، خب این در تا حدی در تخصص ما هست، در رشته ما هم هست، ولی اساسا بخش اعظم این تخصص مال دوستان جامعه شناس است و این ظرافت ها رو باید دقت بکنیم و دوستان توضیح بدن بیشتر برای همه ما. بنابراین شما وقتی نگاه میکنید، ما باید این رو به دنیا نشون بدیم، ما باید نشون بدیم که کشور ما فیلد استیت نخواهد شد، کشور ما کشور فروپاشیده و از هم گسیخته و گسسته و دوچار هرج و مرج نخواهد شد با این دلایلی که عرض کردم. مضافاً این که ما سمبول هایی هم داریم، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ تاریخی، چه به لحاظ چهرهای سیاسی امروز، که اینها هم میتونن نقش های بسیار بسیار مهمی داشته باشن در این گذر نرم و ملایم و بدون دردسر جدی به یک جامعه روشن پس از فروپاشی این جامعه تاریک و تیره و سیاه و در واقع وحشتناکی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برای مردم. ما این رو اگر بتونیم نشون بدیم، اونها مماشاتشون با جمهوری اسلامی کم میشه. وقتی از ما سوال میکنن که شما چه برنامه‌ای دارید، چه آلترناتیوی دارید برای تغییر، ما اگر بیایم بهشون بگیم آقا ما آلترناتیومون توی مثلا فرض کنید حجره بازار نشسته، نمیدونم توی زندانه، تو فلانه، طرف میفهمه که ما این کاره نیستیم، ما نمیدونیم که آلترناتیو ممکنه 4 نفرشون تو زندان باشن، ولی این یک سازماندهی لازم داره، یک اقدام درست لازم داره، سازماندهی برای نیروهای نظامی، برای نیروهای صنعتی، نیروهای نمیدونم علوم اجتماعی، نیروهای حقوقی و و و زمینهای مختلف، اینا سازماندهی لازم دارن و از روز اول باید برنامه داشته باشن. جواب کشکی اینجوری به یک سیاستمدار بیشتر اونها رو ناامید میکنه و میگه نه، همین بذار جمهوری اسلامی باشه، لااقل اون کشور فروپاشیده یا فیلد استیت نشه، که اون منطقه اگه اینجوری به هم بریزه دیگه نمیشه جمعش کرد، یه منطقه مهم از نظر جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک در اون ناحیه کره زمین. بنابراین ما لازم هست که بهشون نشون بدیم ما نقشه راه داریم، باید نشون بدیم که یک برنامه واقع بینانه و مشخص و زمانبندی شده برای انتقال حکومت داریم، برای اصلاحات قانون اساسی داریم، برای انتخابات داریم، برای نهادسازی، و همه اینها طبیعتاً بر بستر تغییر قوانین اتفاق میفته. ما بنابراین باید یه نقشه راهی رو بهشون نشون بدیم که نشون بدیم ما از الان در فکر تغییر قوانین هستیم، این مؤلفه های ماست، اگر متنی آماده کردیم که فبها نشون میده فقط حرفای کلی نمیزنیم، کار انجام دادیم، به عمل کار برایت، به سخندانی نیست، سخندانی هم اگر میکنیم بعدش عمل هم میکنیم. بنابراین متن قانون اساسی آماده داشته باشیم، خیلی عالیه. اگه متن جدید عرض کنم قانون مدنی اصلاحیش رو داشته باشیم، قانون مجازات عمومی، نمیدونم آیین دادرسی های مدنی و کیفری و چیزهای مختلفی که حالا من مواردی رو خدمتتون عرض خواهم کرد، اگر اینها رو آماده داشته باشیم متنش رو، یا حداقل بدونیم مؤلفه های تغییر ما چه خواهد بود و این رو مدون بکنیم و ارائه بکنیم، کشورهای دنیا، جامعه بین المللی روی این آلترناتیو حساب خواهد کرد و بنابراین مماشاتی کمتر خواهد کرد و امکان تسریع سرنگونی حکومت منحوس جمهوری اسلامی راحت تر فراهم میشه. ضمناً یه نکته مهم دیگری که وجود داره اینه که در داخل کشور مردم امیدوار میشن. همش حرف زدن از اینکه نون گرون شد، نمیدونم بنزین گرون شد. خب اینو ما مردم بهتر میدونیم، نیاز نداره که حالا گفتنش اشکال نداره، ولی این همه تکرار نیاز نداره. ما این ظلم ها رو میبینیم، میدونیم. هر روز صبح تک تک ما 85 میلیون وقتی میایم بیرون از خونه، همه این مسائل رو میبینیم. وضع هوا خرابه، وضع آب خرابه، وضع مملکت خرابه، هر چی شما بگید خرابه. یک مورد اگه تونستید نشون بدید که مملکت به سمت مثبت داره میره از این سیاست کلی و جزئیش، واقعا جایزه دارید. خب اینا رو همه رو میبینیم. چیزی که الان ما ملت نیاز داریم از چهرهای شاخص، از اونایی که دستشون میرسه، از اونایی که توان مالی کافی دارن، شناخته شدن بین مردم، مردم اعتماد بیشتری دارن و مشخصه ها و مؤلف های اینچنینی در موردشون صدق میکنه، از اینها انتظار میره که بیان برنامه مشخص بدن. همینجوری حرف زدن حرف زدن حرف زدن مردم خسته میکنه. مردم کانال عوض میکنن، میرن کانال نمیدونم چی چی سلطان نمیدونم فلان چیز ترکیه ای رو میبینن. خب این فایده نداره. ما باید نشون بدیم که لیست قوانین داریم، این تغییرات خواهد بود، سیاست های اقتصادیمون این خواهد بود، سیاست های اجتماعی و و و برنامه ما برای تغییر و تحول، زمانبندی احتمالی بر اساس برای انتخابات چه موقعی خواهد بود بعد از سرنگونی، با توجه به اینکه ما همه اون بسترسازی ها رو داریم، از ماشین شمارش آرا بگیرید تا اون ساختارهای وزارت کشور که همه اینا هست. درسته به طور متقلبانه همش استفاده شده توسط جمهوری اسلامی، ولی اون ساختارها وجود داره، میشه اینا رو غیر متقلبانه استفاده کرد. دنبال این نباید بشیم که آقا یه چاپخونه بریم یه جایی پیدا بکنیم که ورق رأی برای ما چاپ بکنه. چاپخونه هایی داریم که با بهترین کیفیت، با بهترین سیستم های امنیتی چاپ میتونن برای شما رأی چاپ بکنن و هیچ مشکلی هم پیش نیاد. نرم افزار نویسشو داریم، برنامه های کامپیوتری شمارش آرا داریم، سخت افزاری که دستگاهی که شمارش آرا میکنن در محل جمع‌آوری آرا رو داریم، اینا رو همه رو داریم. خب بنابراین از همین الان به واقع میشه گفت ظرف 2 ماه یا 3 ماه شما میتونید حد اکثر انتخابات رو برگزار کنید، بالاخره تکلیف معلوم بشه، میخواد جمهوری باشه، میخواد پادشاهی باشه، پادشاهی مشروطه باشه، پادشاهی مطلقه باشه، جمهوری ریاستی باشه، پارلمانی باشه و و و و تا دلتون بخواد از این سیستم های مختلف و چیز وجود داره. به هر حال اینو به راحتی میشه ظرف مدت بسیار کوتاه تعیین کرد. وقتی ما اینها رو یک بار بگیم برای مردم، یعنی یک بار که عرض میکنم باید بارها گفته بشه تا به گوش مردم برسه، چون همیشه همه مردم ننشستن پای تلویزیون ببینن ما داریم چی میگیم، هر کی به کار و گرفتاری و بدبختی خودش مشغوله. این بارها باید گفته بشه، با سیستم‌های آموزشی به زبان‌های مختلف باید گفته بشه، برای اینکه اخشار مختلف داریم، رو درواسی نکنیم. ما آدم‌های بسیار باهوش، فوق‌العاده نابغه، باسواد داریم تا آدم‌هایی که از نظر توان فکری و هوشی و دانششون بسیار بسیار ضعیفن و اگر جز ضعیف‌ترین های دنیا الان دیگه نباشن، یه ذره شاید بالاتر از ضعیف‌ترین های دنیا باشن. این یه واقعیته، بی خودی توهم نکنیم که ما ایرانی هوشمون فلانه، اصلا چنین چیزی نیست. این سوء تغذیه‌ای که به وجود اومده، آموزش های احمقانه ای که معذرت میخوام این لفظو به کار میبرم، آموزش های دور از عقل و نامناسبی که 45 سال به خصوص این 30 سال اخیر در آموزش پرورش ما بوده، باعث شده افرادی که داریم، حتی نسل زدمون، یه بخش عمده‌ایش اصلا هر رو از بر تشخیص نمیدن. بی خود چاپلوسی این نسل و اون نسل هم نمی کنیم. یه بخشی از نسل زد واقعا افتخار برانگیزن، به قدری با سواد، به قدری مسائل رو خوب میفهمن که آدم در حیرت میمونه. ولی متاسفم از این که اینا 15% هم شاید نباشن از مجموعه نسل زدی که تازه خیلی نسبت به بعضی از نسلهای قبل از خودشون بهترن. عرض کنم که این واقعیت مسلمه. بنابراین برگردم به این موضوع که باید اینها به شکل منظم، به شکل بسیار عقلایی، با مکانیزم‌های آموزشی و متدهای آموزشی خیلی خوب برای سطوح مختلف، برای اخشار مختلف آماده بشه، به مردم آموزش داده بشه که بدونید ما این کار رو می‌خوایم بکنیم، که مردم اولا تکلیفشون رو بدونن بعد از سرنگونی چه کسی خواهد اومد احتمالاً، یا چه کسانی مایل هستند بیان و هر کدوم برنامه هاشون چیه، هیچ تفرق آرا هم مهم نیست، فقط آرا داشته باشید، بیایید وسط، والا ما گوش میکنیم ببینیم چی دارید میگید، تفرقش مهم نیست، خیلی حالا دنبال ائتلاف و نمیدونم فلان هم نباشید، هر کی حرف بهتر بزنه، من به شما میگم ما ملت انقدر مستحصل شدیم که هر کی حرف بهتر بزنه براش هورا میکشیم، کف میزنیم، براش حاضریم زیر علمش هم سینه بزنیم. بنابراین حرفتون رو بیاریم وسط، اگه ائتلاف کردید همه یه حرف رو زدید که اصلا عالی عالی بهترینه، ولی وقتی میبینیم ما نه بلدیم با هم تعامل بکنیم، نه بلدیم با هم حرف بزنیم، نه یه مقررات مناظره رو بلدیم چیز بکنیم، نه میریم تحقیق کنیم در مورد موضوعی که میخوایم صحبت کنیم، چهار تا کلمه اطلاعات درست داشته باشیم، همینجوری میپریم. هر موقع منی که جامعه شناسم در مورد مسائل حقوقی از من سوال میکنن، اصلا نمیگم آقا این توی حوزه من نیست، منی که حقوقی هستم در مورد اقتصادی سوال میکنم، نمیگم آقا این اقتصادی تخصص من نیست، برید از متخصصش بپرسید. این هر کی تو کار هر کس دیگری دخالت میکنه، با این مجموعه به نظر میرسه ائتلاف رسیدن یک کاری باشه که فعلا خیلی دور از دسترسه. بنابراین ما ائتلاف رو نخواستیم، مرحمت کنید آرای خودتون رو بگید و اینکه چیکار میخواید بکنید، تغییراتی که میخواید بدید چیه، قوانینتون رو از الان آماده کردید یا نه، ارتباطاتی که دارید با دنیا میگیرید، ارتباطات فقط 4 تا مصاحبه نیم ساعت یه ساعت با این و اون و نمیدونم ملاقات با این و اون کافی نیست، اینها برنامه مدون میخوان. بعد از این چیزا یه مورد خاص رو من حالا بنا به دلیلی داشتم که وقتی یه ملاقات صورت گرفت بعدن طرف مقابل برگشته بود گفته بود اینا این کاره نیستن، درستم میگه، واقعا اونایی که رفته بودن این کاره نبودن، به دلیل اینکه هیچی نداشتن برای ارائه، کلیگویی اینکه آقا اینا برن ما بیایم ما بهتریم اونا بدن، این کافی نیست برای کشور دنیا، برای اینکه قانع بشن حمایت بکنن از مردم، سفت وایسن و نترسن از اینکه کشور هرج و مرج نخواهد شد، کشور فروپاشیده و فیلد استیت نخواهد شد. از این طرف هم اهمیت مردم خیلی مهمتر از جامعه بین‌المللی هست، یا حداقل با هم دیگه شونه به شونه هم به پیش میرن، مردم هم این بر متوجه میشن که آقا حرفی برای گفتن هست. بله گروه های مختلف اومدن یه انجمن های تشکیل دادن، انجمن ایکس ایگرگ زد که اینها مثلا قرار کار تخصصی کنن، الان 8 سال گذشته از داستان، حتی اگر کار تخصصی خوبی هم از توش اومده باشه بیرون که ما ندیدیم تا الان، اصلا ندیدیم که بدونیم خوبه یا بده، نمیخوام بگم ما ندیدیم کار خوب، ما ندیدیم هیچ کاری اومده باشه بیرون و ببینیم، حالا ببینیم مثلا این میخواد سیاست اقتصادی داره، به عقل ناقص خودم نگاه کنم یا سیاست های حقوقیش در مورد تغییر قوانین نگاه بکنم ببینم که حرف حسابش چیه. ندیدیم اینها رو، وقتی نمیاد بیرون این مدون نیست، یا اگرم هست در اختیار مردم قرار نمیگیره، چه دلیل داره مردم بیان زیر علم و کتل یکی سینه بزنن وقتی نمیشناسنش، وقتی مردم رو انقدر ناامیدی فرا گرفته که اصلا نمیبینن در ناسیه خیلی ها غیر از یکی دوتا، حالا یکی بیشتر از بقیه با فاصله بسیار زیاد، عرض کنم که این حدودا میبینن ولی باز در ناسیه تقریبا هیچ کدوم نمیبینن که جامعه الاطراف تمام این مسائل رو مورد توجه قرار بده. اینجاست که یه مقدار ضرورت اینکه ما برنامه ریزی بکنیم و این بحث تغییر قوانین هم یه بخشی از اون برنامه ریزی باشه، ما تأکید داریم و فکر میکنیم باید روش جدی فکر کرد. به هر حال این نقشه راهی که یکی از اون موارد مهم شیشگانه، حالا 6 تا از اهم موازینی هست که شما رو به عنوان یک حکومت دیفکتو یا موقت برای دوره گذار به رسمیت میشناسه و این خیلی مهمه برای اینکه اون دولت بتونه موفق باشه، این شناخت و شناسایی از طرف جامعه بین‌المللی و غیره، و ضمناً اینکه از همین الان مردم هم بدونن که ما برنامه مدون و مشخص داریم، همینجوری کشکی رو هوا حرف نمیزنیم، این مجموعه باعث میشه که ضرورت تغییرات قوانین رو ما توجه ما رو به خودش جلب بکنه. حالا گفتیم اعمال تغییر در بسیاری از قوانین ضروریه، این مسئله است، این مسئله هم فقط مربوط به قانون اساسی و نمیدونم قوانین جزایی یا مدنی که بعضی هاشون واقعا فاجعه بارن، اکثرا فاجعه بار هستن، فقط به اونا هم محدود نمیشه. در مورد قانون حفظ درختان در حریم شهرها هم که مطلقا جنبه سیاسی یا ربط به حکومت هم نداره، از اونجایی که بقایت و به نهایت غیر کارشناسانه تدوین شده باید به اونها هم رسیدگی بشه. بنابراین عذر میخوام، بنابراین یک دامنه بسیار وسیعی از قوانین هست که باید تغییر بکنه، قبول، اما یه سریشون هستن که در اولویت و فوریت قرار دارن که باید ظرف همون یکی دو سه ماه اول یا 4 ماه اول حدودن کما بیش این تغییر صورت بگیره. حالا ما بر اساس دید خودمون، بر اساس بز توانایی و عرض کنم حد خودمون، اون عقلمون تا این حد رسید که ببینیم چه قانونهایی رو میشه تغییر داد و 27 تا قانون رو تونستیم به عنوان قوانین دارای اولویت برای تغییر شناسایی بکنیم و لیست بکنیم که این لیست رو هم در وبلاگمون منتشر کردیم، بارها هم با ایمیل های مختلف برای دوستان مختلف و گروه های مختلف برای استفادهشون فرستادیم. هرچه که قانون به ذهنش میرسه، تولیداتی داره، مطالبی داره، همه میتونن به طور رایگان استفاده بکنن و هیچ محدودیتی براش ندارن. اگرم قابل استفاده نمیدونن خب بندازنش کنار، ولی اگر قابل استفاده است راحت، با خیال راحت استفاده کنن. و این مسئله در مورد کلیپ های آموزشی که در کانال تازه تأسیس کانون حقوقدانان ایران در یوتیوب وجود داره، اگر به فارسی بزنین کانون حقوقدانان ایران، اولیش که معرفی برنامه های آموزشی خواهد بود که به صورت انیمیشن یا پویانمایی هم مجبور شدیم به دلایل امنیتی و اینها چهره رو بپوشونیم، به هر حال اونجا هست و میتونن برن باش آشنا بشن. ما در اونجا این مطالب رو، مطالب مختلفی رو به تدریج خواهیم داد، همین امروزی که حالا شاید موقعی که این برنامه داره پخش میشه عملا برنامه دوممون هم آپلود شده باشه. برنامه دیگری داریم در مورد مسئله جرم‌انگاری این حرفهای بی سر و ته و پرت و پلاهای جناب آقای خامنه‌ای، و این رو در موردش یه برنامه داریم و یه حکایتی که فکر میکنم خیلی برنامه جذاب حدودا 10 دقیقه است، این رو هم دوستان نگاه بکنن. و ضمناً این که در مورد هر کدوم از این کلیپ هایی که ما میذاریم اونجا، هر کانالی، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی میخواد به هر عنوان و شکلی از متنش، از صداش، از تصویرش یا از همه اینها استفاده بکنن، مجازن به طور رایگان، چه با اسم حقوقدانان چه به اسم خودشون، هیچ اهمیتی نداره. منافع ملی ایران داره نابود میشه، ایران داره نابود میشه، اصلا ما دنبال این حرفا نیستیم که بگیم آقا این کپی رایت ما و این داستانه، نه، این متعلق به ملت ایرانه. ما در دامن همین ملت ایران تحصیل کردیم و رشد کردیم، بنابراین باید به این مام میهن پاسخ بدیم و هرچه از دستمون برمیاد انجام بدیم. بنابراین این کمترین کاریه که میتونیم بکنیم که همه اینا رو رایگان در اختیار میذاریم و همه میتونن به هر شکلی که میخوان استفاده کنن. اگر جایی هم اینا رو آپلود کردن یا مشکلی پیش اومد و تیز بود، به ما بنویسن، ما بهشون رسمی نامه میدیم که اینا از ما اجازه دارن. خیالتون راحت. یکی از همین موارد که عرض کردم همین بحث لیست قوانین است. ما قوانین اومدیم 27 تا دونش رو تعیین کردیم به عنوان قوانین دارای اولویت، و بعد از این 27 تا 15 تاش رو، 14 تا بود یکی اضافه شد فکر کنم، شد 15 تا مجموعاً، 15 تا رو تشخیص دادیم که حتی قبل از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی میشه متن اینها رو آماده کرد و ما این قوانین رو شروع به آماده سازیشون کردیم. تقریبا شاید 14-15 تای اولی اگه اشتباه نکنم اون مؤلفه های تغییرش تکمیل شده، یعنی معلومه که کجاهاش باید عوض بشه. از این مجموعه 3 تاشو قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و عرض کنم که قانون چیز آیین دادرسی کیفری، این 3 تا متنش هم حتی آماده شده. قانون اساسی که منتشر شده، ولی قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری رو منتشر هنوز نکردیم، به دلیل اینکه این متن رو باید یه پروسه ها و یک بقول معروف روش ها و روند هایی داریم داخل خود کانون که اون به محض اینکه انجام بشه ما اینها رو هم منتشر خواهیم کرد. بقیهش رو هم همین جور به تدریج بر اساس اون مؤلفه هایی که عرض کردم 14 15 تاش آماده شده، این تغییرات رو درش خواهیم داد. ولی مازاد بر این 15 تا اون 27 تا که 12 تا یا حالا 13 تا اگه من اشتباه میکنم، این 12 تا قوانینی هست که از الان نمیشه تغییرش داد، به دلیل اینکه نیازمند یک سری داده ها و اطلاعات به روز هست و ما این دسترسی ها رو به بعضی از این اطلاعات نداریم، چون حکومت در دست این اوباش جمهوری اسلامیه. دوم اینکه اونچه که حتی اگر امروز هم دسترسی داشتیم، اونچه که امروز توصیه و تجویز میشه برای متن قانون، ممکنه اگر اینا زبونم لال یک سال دیگه یا بیشتر بخوان دوام بیارن، خب این قانون میتونه قدیمی و به قول معروف مستهلک محسوب بشه. در نتیجه اونها قابلیت این رو ندارن که از الان متنشون رو تعیین بکنیم، اما بلافاصله فردای سرنگونی میشه با دسترسی به اطلاعات و در نظر گرفتن یه سری مؤلفه‌هایی که با شرایط ویژه اون روز انطباق داشته باشه، متن این قوانین تکمیلی رو هم عذر میخوام تغییر بدیم. حالا این قوانین چی هستن؟ من خیلی سریع ظرف کمتر از یک دقیقه اون دارم لیستشو عرض میکنم. عرض کردم قانون اساسی هست، قانون مجازات اسلامی هست که مستحضر هستید چه چیز افتضاحی، آیین دادرسی کیفری که خیلی جاش ناعادلانه است، بعضی جاش خوبه، اون قسمت های ناعادلانه رو برای انطباق با حقوق بشر ما تغییرات درش دادیم، قانونامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون دیوان عدالت اداریه که همین یه قانون دو تا ماده توش در واقع تغییر بکنه باعث میشه که 1,600,000 پرونده ورودی به دیوان عدالت اداری که الان 1,600,000 ورودی داره و در چیزش هست، روی میز کارشون هست برای رسیدگی، اینها رو ما تخمین میزنیم تا 90% از این حجم کاسته بشه با دو تا تغییر دو تا ماده توی دیوان قانون دیوان عدالت اداری. و البته اگر این رو توی قانون شهرداری، قوانین مالیاتی و نحوه رسیدگی به این داستانهاش، و عرض کنم که یکی دو تا تغییر کوچولوی دیگه هم توی دو سه جای دیگه بدیم که همه اینا واقعا به دو صفحه متن نمیرسه، اون وقت اون 1,600,000 تا شاید به مینیموم ترین شکل ممکن برسه میزان ورودی هاش. قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسیه که باید عوض بشه، قانون مطبوعات، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون استخدام کشوری و مقررات وابستش، قوانین مربوط به استخدام قضات و وکلا و این حرفا، قوانین مربوط به مناطق آزاده که این خیلی مهمه، مناطق آزاد به مناطق فساد در ایران تبدیل شدن و این قانونش خیلی هم زیاد نیست تعداد صفحاتش، این باید به طور کلی و به طور اساسی تغییرات جدی بکنه که در همراه با این قانون مربوط به مناطق آزاد یه سری اصولی هست که به طور همزمان و مرتبط با اینها در قوانین گمرکی و مقررات گمرکی و غیره باید تغییر کنن. قانون حمایت از خانواده است و قوانین مرتبط با حقوق زنان و کودکانه که این هم باید تغییر بکنه. قانون امور حسبیه که هم باز در مورد زنان و هم کودکان و هم مطالب دیگری مواردی هست که اصلا کسی ازش خبر نداره، ولی خود این قانون امور حسبی میتونه یه بخشای جدی داشته باشه، یعنی داره، میتونه که نه داره و باید تغییراتی درش به وجود بیاد تا حقوق بشر توش رعایت بشه، نه اون چیزی که الان درش هست رو ما به این شکل ببینیم. البته خیلی تغییر اون مفصل نیست خوشبختانه، چون اصل داستان جای دیگری است، این یه قانون حاشیه‌ای و کناری قوانین مدنی و غیر است. قانون کار، از اینجا ببینید این 15 تای اول عرض کردم، اینها قوانینی هستن که مؤلفه ها یا متنشون قبل از سرنگونی قابل انجامه که ما داریم، حقوقدانان ایران به طور جدی حرفه‌ای و با صبر و حوصله داره اینا رو انجام میده که هول هولکی وصل پینه‌ای نشه و روزی که میخواد اینها مورد استفاده قرار بگیره آدم بتونه اینا رو در اختیار مجلس ملی ایران قرار بده و اونا تصمیم بگیرن اینجاش قبول میکنن نمیکنن دیگه خودشون میدونن. ما به عنوان فرزندان ملت کار خودمون رو در حد توانمون و عقلمون انجام دادیم دیگه، الباقیش مردم هستند و نمایندگانشون و تصمیمی که برای مملکت خواهند گرفت. از اینجا به بعد چند تا قانون دیگر هم هست که باید تغییر کنه، ولی این قوانین به دلایل گوناگون که حالا من خیلی واردش نمیشم برای کوتاه شدن صحبت، اینها بعد از سرنگونی امکان پذیره و توی یک روند یه مقدار طولانی تر. مثل قانون کار، قانون کار ببینید از چونه زنی های بین کارگران و سرمایه داران در واقع میاد بیرون که اینجا باید به نوعی باشه، اگر حالا جامعه رو مملکت اینجوری تشخیص دادن که بر اساس بازار آزاد باشه، حالا اگه میخواد کمونیستی باشه خب یه بحث دیگری است، یا هر سیستم دیگری رو بخواید در موردش تصور بکنید طبیعتا مؤلفه های مربوط به اون سیستم باید اعمال بشه. اما فرض کنیم که یک جامعه آزاد و باز، حالا یا روابط آزاد بین کارگر و کارفرما بخواد باشه، شما باید کاری بکنید که این روابط آزاد به دلیل توانمندی های متفاوت این دو طبقه سرمایه‌دار و کارگر از بالانس و تعادل خارج نشه، یکی بر دیگری جوری تحمیل نکنه که کارگر جوری تحمیل بکنه که سرمایه گذار اصلا عطاشو به لغاش ببخشه بره دنبال مواد فروشی و بره دنبال نمیدونم دلالی و هزار کار دیگر، یا پاشه از مملکت بره. از اون طرف هم سرمایه‌دار بلایی سر این کارگر نیاره که پولشو نصف حداقل حقوق میدن این بیچاره کارگر مجبوره بپذیره، حقوقش رو بهش نمیدن، امنیت و ایمنی محیط کارش رو فراهم نمیکنن، هر روز باید یه چیزی آوار بشه رو سرش، یه جرثقیل بیفته تو معدن سرش خراب بشه، نمیدونم فلان، به اما خیلی چیزهای مختلفی وجود داره، اینا رعایت نمیکنن. خب اینم غلطه، کارگر باید ایمن باشه، حقوق کافی داشته باشه و بتونه در مواردی از حقوق حالا غیر مادی کنار شغلش هم بتونه استفاده کنه. هر دو باید زندگی خوبی داشته باشن، هر دو زندگی پایدار و به قول حالا خارجی ها میگن ساستینبل باید باشه، این سیستم باید پایدار باشه، از بالانس و از اون توازن خارج نشه. خب این قانون کار یک رونده که در مجموع باید شما نگاه بکنید که ضرورت‌های اقتصادی چیه، اگر میبینید که خواسته ای برای کارگران هست که باید دیده بشه و نمیشه اصلا جزء حقوق بشرشونه، شما نمیتونید این رو نادیده بگیرید، یا میزان دستمزدی که باید براشون تامین بشه که بتونن ادامه حیات بدن، از اون طرف هم کارفرما سرمایه گذار بنا به دلایل مختلف، یا سیستم کارش کوچیکه، نمیدونم ابزارش کهنه و قدیمیه، یا مالیاتی که داره میده و غیره و غیره براش فشار هست، خب دولت باید بیاد اینها رو اگر دستگاه چیز داره برای نوسازی دستگاهاش کمکش بکنه، اگر نمیدونم میبینه که این مبتلا به یک مجموعه ای از صنایع در داخل کشور هست، صنعت‌های مرتبط با اون برای تأمین این دستگاه مورد نیاز اینها رو تقویت بکنه، جا بهشون بده. عرض کنم خیلی کارهایی میشه کرد که با مینیمم و نزدیک به صفر هزینه میشه اینها رو راه اندازی کرد، کمکشون کرد. یا اینکه از اون ابزاری که بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان استفاده شد، یکی از اون سه ابزار مهم و اون کاهش مالیات ها بود، کاهش مالیات بدن که سرمایه‌دار هم بتونه ادامه حیات بده، از اون طرف هم کارگران بتونن سود ببرن و این سیستم به صورت چیز بده. اینها مواردی است که روز سرنگونی تازه آدم تصویر رو خواهد داشت. بنابراین از الان نمیشه واقعا خیلی از موارد رو گفت. چرا؟ مؤلفه هایی هست، یه سری موارد هست میشه از الان گفت، ولی متن نهایی و کاملی از توش در نمیاد. قانونی هم که وصل پی نوشه قانون به درد بخوری در نمیاد، قانون رو باید بافت به هم پیوستش رو درست چید. به هر حال این از این. قانون تجارت همینطور، ما الان امروزه تجارت و شرکت های تجارتی و ابزارهای در واقع این شرکت ها انقدر تغییر کرده که ما قانون تجارتمون مال 70 سال 80 سال پیشه، این به درد کار ما نمیخوره. قانون تجارت پاکستان مال 30 سال پیششون رو من خدمتتون عرض بکنم، به مراتب از قانون تجارت امروز ما مترقی تر و بهتر هست. این باید تغییر کنه. همینطور قانون مالیات های مستقیم، قانون مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی، همینجوری کشکی کشکی شما سرمایه گذار خارجی نمیتونید جلب بکنید. اگر نیاید سیستم پولی مالی کشور رو جوری متناسب بکنید که طرف احساس امنیت بکنه، طرف هر لحظه خواست بتونه پولشو بیاره داخل و پولشو خارج بکنه و موارد اینچنینی که اینها در تخصص اقتصاددانان هست و من و همکارانم حق دخالت نداریم، ولی میدونیم که اینها جزء ضرورت‌هایی است که باید با سیاست‌گذاری‌های اقتصاددانان به طریق مورد نظر اونها تامین بشه، خب اینها باید تغییر بکنه. قوانین مربوط به شهرداری ها، و آیین‌نامه و بخشنامه های مفصلی که در حواشی اینا هست. این خودش یک موزلیه، این خودش یک مشکلیه برای خونه‌دار شدن مردم، موزله برای ساخت خونه های امن، موزله برای هر چیزی شما فکر کنید، عملا موزله، باید تغییر کنه. تعاونی، بخش تعاونی اقتصاد، اصلا کلا من خیلی به سیستم قانونی تعاونی در ایران اعتقاد ندارم، نه به مفهوم تعاونی اعتقاد ندارم، اتفاقا مفهوم خوبیه، ولی قوانینش انقدر بی ربط و دارای سوراخ‌های قانونی هست که اصلا اگر کسی میخواد با این قوانین بره تعاونی تشکیل بده فکر کنه به مشکل بر نمیخوره، خیال باطل داره و کاملا از واقعیت بدوره. همینطور قوانین مربوط به قانون نظام صنفی و نمیدونم تجمیع عوارض، این قانون تجمیع عوارض هم یکی از معضلاتیه که واقعا مشکل ساز شده برای بعضی از صنایع. قانون نوسازی و عمران شهری خیلی باید با اون موازین امروزی عمران شهری برای حفظ محیط زیست، برای حفظ انرژی، برای خیلی چیزا باید تغییر بکنه و حجم انبوهی از مصوبات وزارت کشور است. قانون ثبت اسناد هست و بعضی از بخشنامه‌های مربوط که البته تو ثبت اسناد تو ایران انصافا خیلی دوستان در مجموع خوب کار کردن و بهتر هم میشد کار کرد، ولی واقعا باید کلاه رو به احترام این دوستان برداشت. البته تو ثبت اسناد دزد زیاده بدون رو درواسی، ولی خیلی هم هستن که توش انسانهای بسیار شریفی هستن و بعضی از اونایی که روی سیستم ها و اصلاح سیستمش کار کردن آدمای ارزشمندی هن که حتی اگر حزب اللهی هم باشن و توی حکومت هم بوده باشن، اگر جرمی مرتکب نشده باشن، اگر دزدی نکرده باشن که احتمالا آدم های خدومی که کارهای مثبت میکنن اهل دزدی هم نیستن، و اگر آدم نکشته باشن، اینها رو هم حتی اگر جمهوری اسلامی هم باشن، بنده برم تو اداره ثبت بخوام بگن آقا این اداره ثبت رو برو جارو بکش توش، اونجا رو نظافت بکن، من یکی از کسانی رو که استخدام میکنم همینجور آدمایی است که داره کارهای مثبت تو اداره ثبت در مجموع انجام میده. البته بهتر از این میشد عمل کرد که حالا اون بحثای تخصصی است که با دوستان میشه داشت. قوانین ثبت احوال و بعضی بخشنامه‌های مربوط هم جزء آخرین مورد 27مه که ما تغییراتش رو توصیه می‌کنیم جزء اولویت‌ها در نظر بگیرن. بنابراین این مجموعه رو همونطور که مشاهده می‌فرمایید خیلی مجموعه مهمی است. حالا من یه مورد رو مثلا خدمتتون عرض می‌کنم، همین قانون مدنی رو اسم بردیم. من فکر کنم با این عرایضم رو تموم بکنم که خیلی طولانی نشه سرتونم درد نیاره. دو قانون مدنی صدها نکته وجود داره و بسیاری از این نکات اصلا به کل یا باید حذف بشه یا باید تغییرات اساسی بکنه. شما نگاه کنید از مسائل عقودش، اصلا عقود بر مبنای حرفای المکاسب و نمیدونم شیخ فلان و صاحب جواهر و نمیدونم اینها اومدن یه مش پرت و پلا رو نوشتن، حالا یه ذره رنگ و لعاب امروزی تره، مال 80 سال 70 سال پیش، قوانین بلژیک و نمیدونم اینور رو اونور هم نگاه کردن یه ذره رنگ و لعاب بهش دادن، شده این قانون مدنی یه مقداری نامتناسب. عرض کنم که میرسید به انواع شرکت ها، عقود که عرض کردم، نمیدونم وصایا، ارث، نمیدونم چی چی چی، تابعیت، ولی هر کدومش رو دست میزنید میبینید یه جاش اشکال داره، یا اون قسمت ادله اثبات دعوا و نمیدونم فلان و این چیزایی که هست اصلا کلن عقب مونده است، یعنی اینقدر عقب مونده است که آدم اصلا با این پیشرفت علمی و این مسائلی که برای کشف در واقع و در واقع استحصال دلیل و مدرک و فلان این حرفا وجود داره، دیگه اون حرفا حرفای مسخره و بی ربطی است. در مورد مسائل حالا مثلا فرض کنید روابط مالی، روابط عرض کنم زناشویی، ازدواج، وصیت، ارث و فلان، طلاق، اینها قوانین بسیار عقب مونده ای در قانون مدنی وجود داره. شما نگاه بکنید میبینید از اون طرف خب اومدن زن نصف مرد ارث میبره، خب این یه زمانی شاید معنی داشت در زمان اسلام یا قبل از اسلام حتی، چون خیلی از این اسلام میدونید یا از یهودیت اومده یا از عربی که حالا این اسمش جاهلیت میذارم، من فکر کنم بعد از اسلام جاهلیت تو عرب بسیار رشد کرد، قبل از اون یه مقداری یه پله بهتر بودن. عرض کنم که این مجموعه رو نگاه میکنید از اون زمان مونده، خیلی خوب اون زمان شاید مردا میرفتن بیرون کار میکردن تو آفتاب، خانوما توی خونه یا کار میکردن یا کار نمیکردن، به هر حال تو سایه بودن، یا حالا چه میدونم هر چی تفاوتش رو شما بخواید فرض بفرمایید. این دوتا رو میگفت آقا این پسر مهمه که این پول رو در داخل قبیله نگه میداره، در داخل خانواده نگه میداره، فردیه که وظایف بر عهدش گذاشته شده، خیلی خوب دو برابر ارث ببره. برای اون زمان شاید یک توجیهی داشت، اما امروزه مسخره است. جالب اینه که امروزه اگر بخوایم بیایم ارث رو تقسیم کنیم، من فکر میکنم خیلی عادلانه تر خواهد بود که دختر دو برابر پسر ارث ببره، نه به خاطر پرت و پلاهای فمینیستی که اصلا خودشون باعث ضربه به حقوق زنان و در واقع اون زمینه ها شدن به نظر من، و حتی در کتاب سکسیزم ان ساینسی که 40 سال پیشم منتشر شده آه و نالش از این به خصوص موج سوم فمینیزم در اون زمان بر اومده بود، این خانومی که این کتاب رو نوشته بود. نه من منظورم اون نیست، افراطی‌گری های فمینیستی و نمیدونم اینها رو من ندارم مطلق، اما واقعا اینو میگم شاید این به عدالت نزدیک تر باشه، به دلیل اینکه امروزه پسر توی تهران، توی اصفهان، توی هر شهر چیز به خصوص بزرگتر که میبینید، این پسر میاد بیرون اگرم کار بکنه باید 2000 دشری بذاره روی هم که بتونه بره ازدواج کنه، یه خاکی به سر خودش بریزه، معذرت میخوام. ولی دختر میره بیرون کار میکنه، چون پدر و مادرها واقعیت اینه که صورتشون رو دارن با سیلی سرخ میکنن، دخترها بیشتر کمک میکنن، پولشون رو به پدر مادرها بیشتر میدن برای اینکه اینا رو بتونن چیز کنن. گوشه خونه خراب میشه، دختر از پس اندازش داره به پدر میده. اینو خیلی از مردم ایران میدونن و تایید میکنن. عرض منو ببینید، اینا تماس مستقیم با مردمه که آدم اینها رو میبینه. خب وقتی یک چنین شرایطی هست، حالا اون پسری که رفته تمام پس اندازش هم گذاشته تو جیب خودش برای اینکه فقط بتونه سر خودش رو از زیر آب بیرون نگه داره غرق نشه، و این دختری که هرچی داشته رو گفته اب نداره، حالا من یکی میاد شوهر میکنم میرم، این لاقل این پولا رو فعلا به پدر مادرم بدم که بتونن زندگیشو بکنن. خب زندگیشون رو بکنن. خب در چنین شرایطی کدوم یکی از این دو نفر حق ارث بیشتری داره اگه قرار به بیشتر کمتری باشه؟ انصافا امروزه ایران به خصوص تو شهرهای بزرگش دختر خانوم ها بیشتر حق دارن، اما اصلا اینکه این بیشتر یا اون بیشتر حرف غلطیه. قوانین رو باید عوض کرد، ارث و اینها رو موازینش رو جور دیگری چید که حالا من بحثش رو بخوام مطرح کنم واقعا 8-9 ساعت بحثه، و بر اساس اون این بی‌عدالتی ها رو از بین برد. از اون طرف وقتی ازدواج میشه بعد طلاق پیش میاد، اون مهریه اندل مطالبه و نمیدونم 1400 سکه و 14000 سکه به نیت 14 فلان و بهمان، اینها باعث بدبختی شده. حتی انقدر دیگه شورش در اومد که خود جمهوری اسلامی سالها پیش اومد گفت ما دعوای بالاتر از 110 سکه در دادگاه رو اصلا گوش نمیدیم بهش، مسموع نیست این دعوا، قبول نمی کنیم تا 110 سکه حکم میدیم. آخه مسخره از 14000 سکه طرف شپش تو جیبش سقاب میندازه، 14000 سکه اون روزی که خیلی عشق و عاشقی جلو چشش رو کور کرده میاد مهریه خانوم میکنه، اون خانوم هم الان یه عده‌ای واقعا از سالها بیش از 2 دهه پیش حداقل شاید بیشتر، یه عده‌ای از این خانومای سوء استفاده چی که تعدادشون البته زیاد نیست، خانومای محترم و واقعا ارزشمند و انسان تو ایران خیلی زیادن که آدم اصلا واقعا باید تعظیم کنه و به این وقارشون، به این شأنشون، به این دانششون، به این شعورشون، به این محبتشون نسبت به خانواداشون واقعا باید کلاه از سر برداشت در احترام به اینها. اما یه عده‌ای هم که شاید 1% هم نیستن، ولی به هر حال این عده سوء استفاده چی اومدن کارشون این شده که شناسنامه برن عوض کنن، المثنا رو بگیرن بدون اینکه توش ذکر المثنا بشه، برن ازدواج کنن، یکی دو ماه بعدش برن تقاضای طلاق بکنن، مهریهشون رو اجرا بذارن، نمیدونم فلان کنن، داماد رو بدبخت کنن. ما یه تعداد داماد فراری داریم تو ایران که حتی بعضیاشون از کشور خارج شدن، رفتن ترکیه، رفتن جایی که ویزا نمیخواد اینا، فقط از دست این مهریه و این مسائل فرار کنن. اون قانون نحوه محکومیت های مالی و این حرف ها یه مصیبتی است خودش برای خودش. به هر حال عرض کنم که این مجموعه رو نگاه میکنید میبینید اصلا مجموعه ناهماهنگیه. از یک طرف شما مهریه رو باید حذف کنید، چون مهریه یک حرف اسلامی عقب مونده است، مال 1400 سال پیش، الان به درد نمیخوره دیگه. قبیله عشیرتی نیست، دختر نمیخواید بفروشید به طرف مقابل. این مهریه هم در واقع تضمین کننده زندگی نیست، این با ارتقاء شعور، آموزش، آگاهی های اجتماعی، زناشویی، رفتار روانشناسی، رفتار جنسی و همه این مسائل باید آموزش داده بشه تا شانس موفقیت خانوادگی بالاتر بره. و هزار زمینه دیگه، تبلیغات مزخرف، فیلم های مزخرف، نمیدونم فلان این حرفا نباشه، توهم پراکنی نشه و چیزایی که حالا سرتون درد نمیارم. این بشه یک جامعه متعادل. با مهریه کسی نمیتونه شوهر رو پایبند کنه، شوهر رو میتونه حداکثر فراری بکنه، مهریه باید برداشته بشه، ولی از اون برم زن تو اون خونه زحمت کشته، با یه دادن یه مهریه یا بخشیدن یه مهریه در فلان نوع طلاق که حالا اسمش هم چیز، من نمیخوام سرتون درد بیارم و گیج کننده باشه، با یه نوعی از طلاق انقدر به جایی میرسه که دیگه میگه شیرم حلال، چی میگن، مریم حلال جونم آزاد، شیرم حلال جونم آزاد، حالا هرچه ضرب المثلش هست، میخواد فرار کنه، یعنی مهریهش هم میبخشه میره، اصلا هیچ دستش هم به هیچ جا بند نیست، ولو اینکه بعضیا مهریهشون هم بگیرن باز نمیتونن به جایی برسن، چون طرف نداره که بگیرن، هم خودشون بدبخت شدن هم شوهره بدبخت شده. چه در حالی که اگر دو نفر بیان با هم دیگه تلاش میکنن در مدتی که از زمانی که شروع کردن با هم تا ادامه میدن هر چی مال در آوردن نصف نصف باشه، ولو اینکه یکیشون کار کنه دیگری تو خونه کار کنه، فرق نمیکنه، زندگی رو دارن میچرخونن، اینا همه با هم جفت و بس که میشه باعث درآمد میشه. خانوم تو خونه قر بزنه به شوهر، شوهر انقدر بدبخت میشه که نمیتونه اصلا بره سر کار درآمد کسب کنه، یا شوهر قر بزنه به خانوم، خانوم نمیتونه بره سر کار و بتونه کار بکنه، یا تو خونه بتونه هم زندگی انسانی داشته باشه هم کار بکنه که مجموعه اون خانواده بچرخه. وقتی اینا به حد تعادل رسید، هر دو از اون زندگی اگر یه وقتی دور از جون اتفاقی افتاد و طلاقی واقع شد، لااقل هر دو بتونن یک سهم و ثمره ای از اون زندگی ببرن. یعنی طلاقشون غلط، مهریهشون غلط، عدم تقسیم اموالی که با همدیگه به دست آوردن بعد از ازدواج غلط، هر چی شما نگاه میکنید غلط، هیچ چیز این قانون در این بخش درست نیست و بسیاری از جای دیگه هم همینطوره. وقتی اینا رو درست بکنید دیگه این مصیبت هایی که توی جامعه الان دارید میبینید رو نخواهید دید. خب به این ضرورت هاست که وقتی مردم دونه دونه اینا رو تو برنامه های آموزشی آشنا بشن، مکررن گفته بشه، توضیح داده بشه، و مهمتر از اون نیروهای اپوزیسیون یا گروه های سیاسی که به هر حال تلاش دارن میکنن یه کار مثبتی بکنن در کنار ملت ایران، اینها اگر بتونن اینها رو مدون بکنن و نشون بدن که برنامه دارن، هم همون حرف اولم، هم ملت ایران قانع میشن و خیالشون راحت تر میشه و به قول معروف با دل قرصتر و محکمتری پا میدون میذارن، و همین که از اون طرف هم جامعه بین المللی میفهمه که هم این آلترناتیو این کار است، و همین که میدونه که چیکار میخواد بکنه و طی این زمانبندی کمابیش مشخص میتونه به یک اهداف معینی برسه و جامعه رو هدایت بکنه. به هر حال ضرورت تغییر قوانین رو دیدیم به چه دلایلی است. اون قوانینی که به نظر کانون حقوقدانان ایران لازمه که تغییراتش رو قبل از فروپاشی و بعضن بعد از فروپاشی انجام بدیم و اعمال بکنیم، اونها رو هم دیدیم. مثالهایی هم از این ناهمگونی های قوانین، حالا یکی دوتا مثال هم زدم، ده ها و ده ها مثال از هر کدوم از این قوانین وجود داره که ما تلاشمون بر اینه که در کانال کانون حقوقدانان ایران اینها رو به صورت برنامه های کوتاه مدت 10 دقیقه‌ای، حالا کمتر بیشتر، گاهی اوقات ممکنه یکی دوتا برنامه مثلا چه میدونم یک ساعته هم مجبور بشیم بذاریم لابلاش، ولی به هر حال اینا رو به صورت برنامه‌های کوتاه مدت در اون سیستمی که عرض کردم ارائه می‌کنیم، و اگر دوستانی که دارن این برنامه رو میشنون مایل هستن میتونن برن اونجا کلیک کنن ببینن، بعد به منم گفتن سابسکرایب بکنید برای اینکه چه میدونم تقویت بشه کانال، از این حرفا که دیگه اونا رو اجازه بدید من کوتاهش کنم. من عرض دیگری ندارم. اگر سوالی داشتید در مورد موضوع این برنامه یا هر سوال دیگر حقوقی که مربوط به مسائل عمومی و روز بود و مایل بودید که سوال بکنید، با کمال میل در خدمت شما هستیم. ایمیل کانون حقوقدانان ایران رو هم در کانال حقوقدانان ایران در یوتیوب گذاشتیم، هم در وبلاگ کانون حقوقدانان هست که میتونید ببینید، و در خدمتتون هستیم با کمال میل. پیروز و سرفراز باشید، پاینده ایران.